أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، السلام علیکم یا اولاد رسول الله جمیعا و رحمت الله و برکاته. هدیه به محضر آقا جانمون امام زمان، همه انبیا و اولیا و شهدا و صلحا و امام عزیزمون، اموات و شهدای مؤمنین و مؤمنات و این حرم، هدیه به محضر این پسر موسی بن جعفر، حضرت صالح ابن موسی ابن جعفر، دست گل صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سحرخیزان، شب زنده‌داران نورانی، مهمانان سفره ضیافت الهی در این سحر ششم ماه مبارک رمضان. انشاءالله قابل باشیم نائب و زیاره شما عزیزان باشیم در حرم حضرت امامزاد صالح، با این سلام که السلام علیک و صلی الله علیک یا صالح ابن موسی ابن جعفر و رحمت الله و برکاته. بحثمون در این بود که یاد مرگ و قیامت، یاد معاد و قیامت چقدر انسان رو تربیت میکنه و وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه ثمالی به آیاتی اشاره کردن که یاد مرگ و قیامت رو به عنوان عامل تربیتی رب العالمین در زندگی من و شما قرار داده. یه مرور کوچکی داشته باشیم به بحث شبهای گذشتمون در عرض یک دقیقه. مقام ربوبی حضرت حق تعالی اقتضا میکند ما رو تکریم بکند، تبیین مسئولیت داشته باشد، نظارت دستگیرانه برای ما داشته باشد، حساب و کتاب داشته باشد، تشویق و توبیخ داشته باشد. در بحث حساب و کتاب عرض کردیم حساب و کتاب الهی قطعی است، جدی است، همگانی است، ذره‌ای است، باطنی است. انشاءالله باور کنیم این حساب و کتاب را. اگر این حساب و کتاب رو باور کردیم که نقطه اوج این حساب و کتاب با مرگ انسان شروع می شود، با ورودش به عالم حساب، عالم قیامت و عالم آخرت شروع می شود، که در روایت فرمودن اذا مات ابن آدم فقط قامت قیامتو، همی که انسان میمیره قیامتش یعنی یوم الحسابش شروع میشه. کل فرصتی که ما تو دنیا داریم یوم العمله و از لحظه‌ای که میمیریم یوم الحسابه. اگر انسان اون یوم الحساب رو ببینه، بفهمه، باور کنه، دقت بکنه، جلو چشمش باشه، گفتیم سه اتفاق باید تو زندگی ما بیفته. دو، دل، اولین اتفاق دل نبستن به چیزهایی که ارزش دل بستن ندارد. باور کنیم دنیا و مافیها ارزش دل بستن ندارد. بله خدا ارزش دل بستگی دارد، اهل بیت ارزش دل بستگی دارد. لذا چقدر خوبه این جمله امام سجاد رو که هر شب داریم میگیم، هی تکرار کنیم. از طرفی بگیم سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، ولی از اون طرف بگیم ادامه این جمله وجمع بینی و بین المصطفی و آلهی خیرت که من خلقک و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله. خدایا دلبستگی منو به دنیا کم بکن، که این دلبستگی به دنیا تو عالم آخرت کار دست من میده. تو دنیا هم کار دست من میده، ولی اونجا مکافاتش بیشتره. به جای دلبستگی به دنیا، دلبستگی و وابستگی به خودت، به اولیاءت، به اهل بیت، به آخرت، به قرآن، به زیبایی های آخرت برای من ایجاد کن. اللهم زد فی قلوبنا، ای دارم گفتن خیلی بگید. اللهم زد فی قلوبنا محبتک و محبت من یحبک. اللهم زد فی قلوبنا محبت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. هرچه وابستگی ما به دنیا کمتر بشه، به اولیاء خدا بیشتر بشه، حساب ما راحت تره. همه حرف من در این چند شب برای خودم و برای شما سحرخیزان عزیز آویزه گوش کردن بحث حساب و کتاب است. ما اگر به حساب و کتاب توجه بکنیم، این حساب کشی هایی که تو دنیا از ما میشه خیلی بهش توجه نمی کنیم. اونجا قرار است از ما حساب بکشن و اون حساب کشی خیلی حساب کشی دقیقیه، خیلی ذره‌ایه، خیلی باطنیه. اونجا فرمودن ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. پس دل نبستن به دنیا و از خدا بخواهیم وابستگی اون را به دنیا کم بکنه یعنی چی؟ این گام اول بود. بار بستن گام دوم است که هنوز توضیح ندادیم، و دل نشکستن گام سوم است. تو دل نبستن به دنیا یه توصیه دیگه باید بکنم از همین بیان نورانی قرآن اطرد. وقتی میگیم دل نبندیم به دنیا، وقتی میگیم حب به دنیا از دلمون بیرون بره، حب به دنیا یعنی چی؟ گفتیم حب به مقام. حب به مقام از دلمون باید بیرون بره. شما ببینید چه خیانت ها و جنایت هایی شده تو تاریخ بشر و حتی امروز بشر، به خاطر رسیدن به پست و مقام، به خاطر رسیدن به یک جایگاه و ریاست، چه خیانت هایی که نکردن. مشهور این است که مأمون از پدرش هارون پرسید حق با شماست یا با موسی بن جعفر سلام الله علیه. هارون با اون زدیت با اهل بیت اینجا نتونست دروغ بگه، به پسرش مأمون عباسی گفت که قطعا حق با موسی بن جعفره، قطعا حق با اهل بیته. مأمون براش سوال جدید به وجود آمد، پس اگر حق با موسی بن جعفره چرا او رو در زندان انداختی؟ چرا تلاش میکنی او رو از سر راه خودت برداری؟ هارون به پسرش گفت هر کسی چشم در قدرت من و حکومت من داشته باشه، اگه پسر من باشه چشماشو از کاسه سرش در میارم، اون که پسر عموی ماست. چون عباسیان خودشونو پسر عموی اهل بیت میدونستن، چون فرزندان عباس عموی پیغمبر بودن و اهل بیت فرزندان پیغمبر بودن و فرزندان امیرالمؤمنین، و اینا خودشونو پسر عموهای هم دیگه میدونستن. ببین اگر حب مقام آمد تو دل آدم، آدم به نزدیکترین کسانش هم رحم نمی کنه. مأمون هم درس حکومت رو خوب از باباش گرفت. اولین کسی که مانع حکومتش بود برادرش امین بود، تا سر بریده برادرش رو جلوش نگذاشتن آروم نگرفت. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، این جمله امام سجاد خیلی باید تکرار بشه. من اگر حب مقام تو دلم باشه، نه به برادرم، نه به پدرم، نه به مادرم، نه به عزیزانم، به هیچ کس رحم نمی کنم برای رسیدن به دنیا. مثال ارزم به خدمتتون ساده ای هم میتونم بزنم. من میگم اگر یک عرضم به خدمتتون کاغذی موقع رانندگی بیاد جلو شیشه راننده رو بگیره دیگه نمیبینه، پدر و مادرش هم جلو راهش باشن احتمالاً زیرشون کنه. اگر این حب دنیا که مقام دنیا باشه بیاد جلو چشم من و شما رو بگیره، آدم هیچ چی رو نمیبینه، پدر و مادر و آبا و اجداد و عزیزانش هم له میکنه. و امروز داریم میبینیم برای رسیدن به قدرت دنیا تو همین دنیا دارند عزیزانشون رو له میکنن. حالا اینا میخوان روز قیامت چجوری جواب بدن؟ کسی که برای رسیدن به مقام عزیزترین کسانش رو له بکنه دیگه به مردم مستضعف چجوری میخواد رحم بکنه؟ شما امروز میدونید مستکبران جهان برای رسیدن به پست و مقام خودشون و حفظ موقعیت خودشون چه کودک کشی تو جهان را انداختن، چه انسان کشی را انداختن، چه کشت و کشتاری در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در نیجریه، در کشمیر، در میانمار، در افغانستان، در پاکستان، تو مملکت خودمون چه کشتارهایی کردن منافقین برای رسیدن به مقام. با کیا رفتن دست به یکی شدن؟ یادمون نرفته کسانی که دم از خلق می زدن رفتن با دشمنان خلق دست به یکی شدن تا به مقام برسن. با هم بگیم سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. حواسم به حساب و کتاب باشه، حواسم به پاسخ دادن ها باشه، حواسم به آسیب ها باشه، از خدا میخوام به این دنیا یعنی به مقام دنیا دل نبندم، فدات بشم یا علی. همه تون داستان شنیدید، ابن عباس اومد دید حضرت داره کفش پاره خودش رو پینه میبنده. ابن عباس با طعنه به حضرت عرض کرد آقای کفش دیگه پاره دست از ایش بردارید. حضرت فرمودن ابن عباس ما قیمت و هازن نعل، این نعل این پاره چقدر میارزه؟ گفت هیچی، به تعبیر امروزی ما نون خشکی هم نمیبرش، هیچ که هیچی نمیارزه. حضرت فرمودن این مقام دنیا و این پست دنیایی که خیلی ها دنبالشن و چه جنایت ها میکنند، تو چشم امیرالمؤمنین از این کفش پاره ارزشش کمتره. مگر اینکه بتونم تو این پست و مقام اقامه حقی بکنم و باطلی رو از بین ببرم، اگه این کار رو تونستم بکنم حتما این مقام ارزش داره، حتما این مقام ارزش داره. ما میگیم هی بگیم مسئولین محترم بگن سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، و الا برای نگه داشتن این مقام و این پست به دینشون رحم نمی کنن، به مردم رحم نمی کنن، به جامعه رحم نمی کنن، در واقع عاقبت خودشون، آخرت خودشون رو دارن نابود می کنن. این دلبستگی به این مقام باعث میشه دروغ بگن، دلبستگی به این مقام باعث میشه خیانت بکنن، جنایت بکنن، دلبستگی به این مقام باعث میشه غیر واقع رو واقع جلوه بدن. دلبستگی به این مقام اینها رو اتفاق می اینها رو رقم میزنه. دیگه چیه حب دنیا؟ اول حب مقامه، حب ریاسه. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. هی میخوام این روایت امیرالمومنینم کنارش بگم، امام سجاد میگه حب دنیا رو از دل من بیرون کن. چرا؟ چون حب دنیا رأس و کل خطیئه. حب مقام، حب شهوت. امروز نابود کرده خانواده ها رو شهوترانی، نمیگن شهوترانی، اسمشو میذارن تنوع طلبی. مخصوصا این فضای باز بی حیایی که در فضای ارزم شبکه های اجتماعی اتفاق افتاده داره خانواده ها رو نابود میکنه. این حب دنیایه. خب اینو فقط بعد روز قیامت جواب بده. اگر من بدونم اونجا باید حساب پس بدم، خدا به انسان قوه شهوت داده، اما قوه شهوت برای شهوترانی نیست، برای هوسبازی نیست، برای تنوع بازی نیست، برای حفظ نسله، برای حفظ نسل انسانه. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. اینایی که دارن شهوترانی میکنن، حب دنیاشون در شهوترانی جلوه کرده، اینا تو حساب و کتاب خیلی مشکل خواهند داشت. اینجا هم زندگیشون نکبت بار میشه. دیگه حب دنیا کجاست؟ حب ثروته. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، حب ثروت به جایی میرسد، عرض کردم حرص میزند تو جمع کردن، زیاده روی میکند تو مصرف کردن، انفاق نمیکند، دستگیری نمیکند، بعد وقتی وارد عالم آخرت میشه میبینه داراییش تو دنیا خیلی زیاد بود ولی یک ذره از این دارایی به درد آخرتش نخورد. همه تونی داستان وجود نازنین زمان پیغمبر رو، وجود نازنین پیغمبر رو شنیدید که شخصی خیلی متمول بود، بعد از مرگش وصیت کرده بود انبار انبار خرما رو براش خیرات بکنن. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وسط مجلس ترحیم به تعبیر ما اومدن یه دونه از این خرماها، بعضیا میگن که اون نازل ترین خرما رو برداشتن به همه نشون دادن، فهمودن این آقا از این دارایی کثیرش اگر به اندازه این خرمای نازل با دست خودش انفاق میکرد الان اوور دستش پر بود. این که حضرت آقا در این شرایط بحران کرونا فرمودن رزمایش همدلی مواسا، همدلی و مواسات، انفاق مؤمنانه را بندازید، به خدا بیش از آنچه که فقرا و محرومین به کمک من و شما احتیاج داشته باشند، آخرت خودم به این کمک احتیاج دارم، من خودم فقیرترینم روز قیامت، من خودم فقیرترینم روز قیامت. اگه اینو باور کردم، این حب دنیا، حب ثروت از دلم بیرون رفت، میتونم با ثروتم گره گشایی کنم، انفاق بکنم، ایثار بکنم، دستگیری بکنم، حل مشکل بکنم، ازدواج را بندازم، درمان بکنم، به همه اینها میتونم کمک کنم که اینا میشه ذخیره آخرت خودم. این حساب و کتاب تو ذهنم باشه، حب ثروت مانع خیرات من نمیشه، حب مقام مانع خدمت میشود، حب شهوت مانع تکثیر نسل میشود، حب ثروت مانع انفاق میشود، خودخواهی های ما، حب ذات ما متاسفانه مانع خیلی از خیرات ما میشود. حرفم رو جمع بکنم یه خاطره دیگه بگم، این خاطرم مشهوره. شخص متمولی داشت برای بچهش وصیت میکرد بعد از مرگ من این وصیت منو انجام بده، این ملک منو تبدیل کن به مدرسه برای شاگردان مکتب امام صادق. بچهش فانوس آورد پشت سر بابا، گفت چرا، هم چیکاری کردی؟ گفت بابا میخواستم ازت بپرسم نور پشت سر به چه درد میخوره. گفت هیچی. گفت بابا اگه من تازه به وصیت تو عمل بکنم میشه نور پشت سر، چون بعد از که تو رفتی دارم برات میفرستم، نور رو جلو جلو بفرست. اگر من حساب و کتاب قیامت دستم باشه، با مقامم تا زنده ام خدمت میکنم، با شهرتم، با ثروتم، با سلامتیم، با علمم، با هر چه دارم تا زنده ام خدمت میکنم. این بحث اول رو میخوام تمام کنیم، ان شاء الله توفیق باشه راجع به بار بستن. شب فردا، شب که شب جمعه ماه مبارک رمضان است، محضر شما خوبان توصیه هایی را از قرآن اطرت و دعای ابو حمزه داشته باشیم. باز هم از خدا بخواهیم سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. اگر حب دنیا از دلمون بیرون رفت، هر چه دارایی داریم به درد آخرتمون بیشتر میخوره، هر چه توانایی داریم. اگر بعد خیلی قشنگه، این دارایی ها، این توانایی ها در خدمت خلق خدا قرار می گیرد، این که در خدمت خلق خدا قرار گرفت منو تو مسیر بندگی ثابت قدم میکنه. لذا شما هر چی تو قرآن میبینید، اقامه نماز اومده که ارتباط با خداست، کنارش زکات اومده. زکات یعنی چی؟ زکات یه معنی اصطلاحیش اینه که من از مالم یک دهم یا یک بیستم بدم، ولی معنی عامش اینه از دارایی هام برای گره گشایی مردم استفاده بکنم که در واقع گره گشایی قیامت خود منه. خدایا به آبروی خوبان درگاهت، به آبروی محمد و آل محمد، به همه ما توفیق بده دنیامون رو برای آخرتمون استفاده بکنیم، به دنیامون دلبسته نشیم. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، به خوبان درگاهت قسمت می دهیم، ما رو در کندن از وابستگی های دنیا که معنای این جمله امام سجاد است، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، مطیع محمد و آل محمد قرار بده. خدایا حاجات امام زمانمون، حاجات رهبرمون، حاجات مؤمنین و مؤمنات، حاجات مسلمین، حاجات شیعیان، حاجات مریضها، حاجات همه دوستداران اهل بیت رو به عظمت این ماه و به عظمت این دعا و به عظمت قرآن فوق رغبتشون عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.